ساعت 18 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. با کشف پیکر دست کم 8 آتش نشان، شمار قربانیان حادثه پلاسکو به 15 تن رسید. وزیر خارجه کویت وارد تهران شد. طرح تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران بار دیگر در سنای آمریکا به جریان افتاد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرها و گزارش‌های این ساعت را به آگاهی شما می‌رسانم. در ادامه عملیات آواربرداری در محل فروریزی ساختمان پلاسکو در تهران، امروز چهارشنبه پیکر دست کم 8 آتش نشان از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب شمار قربانیان حادثه پلاسکو تا کنون به 11 آتش نشان و 4 فرد غیر نظامی رسیده است. در همین حال مجتبی عبداللهی معاون شهردار تهران گفته است به درخواست خانواده قربانیان و مفقودان مراسم تشییع پیکر آتش نشان‌ها که قرار بود روز پنجشنبه برگزار شود به زمانی دیگر موکول شده است. شماری از کاربران شبکه‌های اجتماعی به شدت از نحوه اطلاع رسانی در حادثه پلاسکو انتقاد کرده و همچنین خواستار استعفای محمد باقر قالیباف شهردار تهران شدند. صباح خالد احمد از صباح وزیر خارجه کویت پیش از ظهر امروز وارد تهران شد. وزیر خارجه کویت یک روز پیشتر گفته بود در این سفر حامل پیامی از امیر کویت برای رئیس جمهوری اسلامی ایران است که در آن به روابط تهران با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس پرداخته شده است. در ماه‌های اخیر به ویژه بعد از بالا گرفتن تنش سیاسی بین ایران و عربستان، روابط تهران با 6 کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس توأم با سردی بوده است. سفر وزیر خارجه کویت به تهران یک روز بعد از آن صورت می‌گیرد که سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو نخستین مرکز منطقه‌ای خود را در کویت افتتاح کرد. مارکو روبیو، تاد یانگ و جان کورنین، سه عضو جمهوری‌خواه مجلس سنای آمریکا، بار دیگر طرح افزایش تحریم‌های غیر هسته‌ای ایران را به کنگره ارائه کردند. سناتور مارکو روبیو در وبسایت خود نوشت پس از سالها مماشات دولت قبلی، وقت آن است که ایالات متحده با حمایت ایران از تروریسم، فعالیت‌های تهدیدآمیزش در زمینه موشک‌های بالیستیک و همچنین موارد فاحش نقض حقوق بشر مقابله کند. بر اساس این طرح، تحریم‌های تازه علیه سپاه پاسداران و هواپیمایی ماهان اعمال می‌شود. گستره تحریم‌های مربوط به حقوق بشر افزایش می‌یابد و دولت آمریکا موظف می‌شود در مورد شهروندان آمریکایی بازداشت شده در ایران توضیحاتی در اختیار کنگره بگذارد. طرح تحریم‌های غیر هسته‌ای اولین بار ماه گذشته به مجلس سنا ارائه شده بود. و در پی اعلام تصمیم دولت اسرائیل مبنی بر ساختن 2500 واحد مسکونی جدید در کرانه غربی رود اردن، شورای امنیت سازمان ملل امروز نشستی غیر علنی برگزار می‌کند. به گزارش رویترز، قرار است در این نشست نیکولای ملادنوف، نماینده سازمان ملل در روند صلح خاورمیانه، آخرین تحولات در این زمینه را برای اعضای شورای امنیت تشریح کند. از آغاز به کار دونالد ترامپ در مقام ریاست جمهوری آمریکا، این دومی بار است که اسرائیل مجوز ساختن واحدهای مسکونی در اراضی اشغالی را صادر می‌کند. محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی، تصمیم دولت اسرائیل را محکوم کرده و دبیرکل سازمان ملل نیز گفته است راه حل تأسیس دو کشور هیچ جایگزین دیگری ندارد. خبرها را شنیدید و ما گزارش‌های این ساعت. مصطفی کریم بیگی یکی از کشته شدگان عاشورای سال 1388 است. فردی که به گواه خانواده‌اش پیش از ظهر عاشورا زیر پل حافظ تهران از ناحیه سر مورد اصابت گلوله قرار گرفت و کشته شد. 7 سال و 1 ماه از این اتفاق می‌گذرد. صبح امروز منبع مطلع از دستگیری شهناز کریم بیگی، مادر مصطفی کریم بیگی، در خانه‌شان به رادیو فردا خبر داده است. همکارم سمیرا قرایی در گفتگو با مریم کریم بیگی، خواهر مصطفی کریم بیگی، از نحوه دستگیری مادرشان پرسیده است.
مادرم امروز ساعت 9:30 صبح بازداشت شد. 6 بهمن ماه اول رفتن سر کارش از طرف وزارت اطلاعات، آوردنش خونه بدون که اطلاع بدن من خونه بودم. اومدن با خونه شدن، همزمان مامان کلید انداخت و اومدن خونه. من اصلا شوک شده بودم. اینو وارد شدن، شوک شدن، به بازرسی کردن، همه چی رو از خونه بردن. لپتاپ ها، فلش، هر چیزی که بود، کاغذ، نمیدونم شماره تلفن ها، هر چی که تو خونه داشتیم اینا بردن و گفتن که میبریمش اوین، دادسر اوین، به تو خبر میدیم، زنگ میزنه. و تو همین الان که من دارم با شما زنگ میزنم، مامان هنوز من زنگ نزده، فقط تو راه اوین هستم الان که برم اگه بتونم خودم وارد دادسرا بشم، چون من باید از مادرم تا امشب حتما خبر بگیرم، یا باید آزاد بشه یا باید من زنگ بزنه.
خانم کریم بیگی، افرادی که وارد منزل شما شدند آیا لباس ویژه‌ای به تن داشتن یا لباس شخصی داشتند؟
خیر، لباس شخصی بودن، سه تا آقا بودن، یک دونه خانم بودن، رفتار بدی نداشتن، ولی دیگه مأمور بودن دیگه، من نمیشناختم اینا کیان که چیان که با خونه من، حریم من خوابم، حالا با هر لباسی تو خونه اینا وارد شدن، وارد اتاق من شدن، همه چی رو گشتن، تمام کشوهای ما رو، تمام هر چیزی که شما فکر کنید رو بازرسی کردن.
خانم کریم بیگی، امروز یک ماه گذشته از سالگرد جان باختن برادر شما، ایشون ششم دی ماه در مراسم عاشورا جان باختند. میخوام بپرسم که آیا شما برنامه خاصی داشتید برای مراسم سالگرد ایشون که حالا این دستگیری در واقع یک نوع واکنش به اون مراسم بخواد محسوب بشه؟
ببینید، سالگرد برادر من دقیقا یک ماه پیش، ششم دی ماه بود، الان ششم بهمن ماهه، یک ماه از سالگردش گذشته. ما مراسممون رو گرفته بودیم، تموم شده بود، ولی من واقعا نمیدونم الان اتهام مامانم چی، اصلا به من توضیح ندادن با چه اتهامی وارد شدن و به من هیچ برگه‌ای نشون ندادن که ورود به منزل، حکم ورود به منزل به من نشون ندادن هیچی. البته من ازشون نخواستم، من اون لحظه هول شده بودم، اصلا هیچ، من فقط داشتم نگاه می‌کردم و اونا وارد شدن، همه چی رو گشتن بدون هیچ برگه‌ای.
خانم کریم بیگی، آیا توی این مدت اخیر از سال 88 تا به امروز شما فعالیت‌های ویژه‌ای در رابطه با برادرتون، اطلاع رسانی درباره نحوه جان باختن اون، خواسته‌هاش داشتید یا نه؟
ببینید، مامان من از روزی که مصطفی کشته میشه تا همین امروز که بازداشت میشه، یک روز نبوده که برای مصطفی اطلاع رسانی کنه راجع به زندانیای سیاسی، چون بعد از مصطفی تمام پسرهایی که الان زندانی، دخترها و پسرها، بچه‌های مادرم شدن و همه مادر منو به مامان شهناز میشناسن، اصلا یه چیزی که همه میگن مامان شهناز مامان منو، پناهگاه همه زندانیا، حتی مثلا الان با آرش صادقی که واقعا دیگه پسر مادر من شده، برای اینا فعالیت میکرده، فعالیت که یعنی بهش زنگ میزدن، برای مادری میکرده برای همه اینا. و اینکه من نمیتونم، اگه اینا جرمه، بله مادر من مجرم ترینه، اگه همدردی، همراهی با کسایی که زخم خوردن، کنار خانواده ها بودن، همین دیشب هم مراسم علیرضا صبوری بوده، مادرم برای دفعه دیدن مادرش فقط یه همدردی کرده، اگه اینا جرمه، بله مادر من مجرم ترینه.
خانم کریم بیگی، آیا میزان فشاری که روی خانواده شما وارد میشد، تهدیدهایی که میکردن، چون صحبتهایی که کردن مادرتون، مصاحبه‌هایی که انجام داده بودند به تهدیدها اشاره کرده بودند، چه شما چه خود ایشون، آیا در این سالها کمتر شده بود این فشارها یا تهدیدها، یا همچنان ادامه داشت؟
خیر،
همچنان ادامه داشت.
تهدیدها کم نشده بود، همچنان ادامه داشت. از همون سال 89 که مادرم و من بازداشت شدیم و گفتن که شب زنگ زدن از طرف اطلاعات سپاه، گفتن که همونجوری که پسرتو کشتیم دخترت هم میکشیم، که مادر منو ساکت کنن و تحت فشار بذارن با تهدید من، ما داریم تهدید میشیم. تا همین امروز که مادر من بازداشت میشه و به من میگن اگه خبر رسانی بکنی مادرتو آزاد نمیکنی، این برای من جنبه تهدید داره که اگه من جایی حرف بزنم، اگه به کسی جز خانوادم بگم که مادرم بازداشت شده، نگهش میدارن و هرگز آزادش نمیکنن.
و خانم کریم بگی، در نهایت اینکه آیا اطلاعی دارید از اینکه مادرتون رو در حال حاضر در کجا دارن نگهداری میکنن و آیا قرار هست که شما بتونید کاری انجام بدید؟
خیر، من نه از اتهامات مادرم خبر دارم، نمیدونم کجا بردن، فقط میدونم به دادسرای اوین انتقال داده شده و اینکه حالا کجا بردن، الان میخوان 209 ببرن، میخوان 240 ببرن، میخوان، اصلا من نمیدونم کجا میخوان ببرن و از اونجا قراره چه اتفاقی بیفته برای مادرم.
توضیحات مریم کریم بیگی رو میشنیدید درباره بازداشت شهناز کریم بیگی، مادر او، که مادر مصطفی کریم بیگی یکی از کشته شدگان عاشورای 88 است. و اکنون چند پیام تلفنی از شنوندگان گرامی رادیو فردا میشنویم و این برنامه را با گزارش دیگری ادامه میدیم.
مشکل اساسی ما در ایران، وطنمون، این نیست که کی میخواد کی رو حمایت بکنه برای ریاست جمهوری مجدد و یا کی باید انتخاب بشه به عنوان رئیس جمهور. مشکل اساسی ما اینه که این نظام کی کارش تمام بشه. مشکل نظامه. هر کسی رئیس جمهور بشه هیچ کاره است. نظام خرابه.
آقای ظریف، آقای صالحی، شما در موقعیت نیستین که الان در حال حاضر بخواین برای آمریکا خط نشون بکشین. باور کنین این کار برای ما همچین منفعتی نداره جز ضرر. ما در موقعیت و قدرتی نیستیم که بخوایم به اونا تهدید بکنیم یا بخوایم رئیس جمهور جدید آمریکا رو تهدید بکنیم با کدوم هواپیما، با کدوم ناو جنگی، با کدوم سلاح‌های قوی. یه چیزی بگیم که شدنی باشه.
آتش نشانه‌ها جز قاله شدن و مردن، کاش ما هم میمردیم. درد اونا با دردای ما هیچ فرقی نمی‌کنه. اونا زیر آوار موندن، ما هم زیر آوار موندیم. کدوم آوار؟ اون آواری که خاک و آهن و سر اینا خراب شد، سوختن. واسه ما آدم بدبختا زیر اقتصادی مملکت کمرون خراب شد. دادمون به هیچ جای نمی‌رسه. اینا فقط همدیگر دارن متهم می‌کنن، زیر بار این مسائلشون خالی می‌کنن.
سپاسگزاریم از شنوندگان عزیزی که با ما تماس گرفتند. و ما ملاقات روایتی است کوتاه از کسانی که روزگارشون محدود به چهار دیواری است به نام زندان. در هر بخش از سری برنامه‌های ملاقات همراه با آرش حسنیا به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی ایران می‌رویم.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
میگویند حال روحیش چنان خراب است که بارها در زندان خودزنی کرده است. تحمل زندان‌های طولانی مدت و اجازه نیافتنش برای استفاده از مرخصی باعث شده تا او از افسردگی شدید رنج ببرد. فؤاد یوسفی در سال 89 در شهر سنندج، مرکز استان کردستان بازداشت شد. او بیش از 2 سال را در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه‌های امنیتی وزارت اطلاعات در شهرهای مختلف ایران از جمله زندان اوین در تهران گذراند و تحت بازجویی بود. پس از طی این دوره طولانی بازداشت و سرگردانی در ادارات اطلاعات شهرهای مختلف ایران، پرونده اتهاماتی فؤاد یوسفی در سال 91 به شعبه 28 دادگاه انقلاب اسلامی به ریاست قاضی محمد مقیسه سپرده شد. اتهام فؤاد یوسفی عضویت و ارتباط با گروه‌های تندروی مذهبی اهل سنت اعلام شده است. در پی برگزاری دادگاه اتهامات این زندانی اهل تسنن، او به تحمل 8 سال حبس محکوم شد. نگاهداری طولانی مدت این زندانی سیاسی و مذهبی در سلول‌های انفرادی و بازداشتگاه‌های گوناگون برایش مشکلات جسمی و روحی عدیده‌ای را رقم زد که گاه با تشدید حالات روحی و روانی وخیم او حتی در صدد آسیب رساندن به خود برمی‌آید. بر اساس گزارش‌های منتشر شده درباره وضعیت فؤاد یوسفی، حتی مدارک پزشکی و نظریه پزشکان نیز تایید می‌کند که او توانایی تحمل ادامه کیفر را ندارد. اما مسئولان زندان و مقام‌های قضایی حتی با اعطای مرخصی درمانی و استعلاجی به آقای یوسفی نیز مخالفت کردند. فؤاد یوسفی در دی ماه سال 95 در اعتراض به اینکه مسئولان زندان با آزادی مشروط و همچنین اعطای مرخصی به او مخالفت کرده اند، اعتصاب قضا کرد. اعتصاب قضا برای این زندانی سیاسی عقیدتی اهل تسنن افت فشار و ناهنجاری‌های جسمی به دنبال داشت. در پی این اعتصاب قضا، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی اهل سنت و همچنین شماری از معتمدان مذهبی و محلی کرد از فؤاد یوسفی خواستند تا برای حفظ جان و پرهیز از آسیب رساندن به خود اعتصاب قضایش را بشکند. فؤاد یوسفی واپسین سالهای محکومیت خود را در زندان رجای شهر کرج می‌گذراند.
برنامه ملاقات رو شنیدید و اگر خبر، نظر یا پیشنهادی در باره برنامه ملاقات دارید میتونید به آدرس ملاقات@radiofarda.com ایمیل بزنید. ملاقات@radiofarda.com. به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها رو خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقات خوبی آرزومندیم.